أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل من يرزقكم من السماء والأرض أمن يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله فقل أفلا تتقون فذلكم الله ربكم الحق فما ذاب بعد الحق إلا الضلال فأنا تشتكون كذلك حقت كلمة ربك على الذين فسقوا أنهم لا يؤمنون. عناصر محوری این سوره مبارک یونس را اصول اعتقادی تشکیل میدهد، یعنی توحید، نبوت، معاد و مانند. با بیانهای گوناگون مسئله توحید و سایر معارف اعتقادی را بیان میکند، گاهی از راه حکمت، گاهی از راه موعظه، گاهی از راه جدال احسن، گاهی استدلال محض است، برهان عقلی صرف است که از مبادی و مقدمات معقول تشکیل می شود. گاهی جدال احسن است، یعنی از مبادی معقولی که مقبول طرف مخاصمه است تشکیل می شود، هم معقول است و هم مقبول. اگر معقول نباشد و حق نباشد، اون جدال احسن نیست. و گاهی هم از راه موعظه و نصیحت. در این بخش سه حجت و سه برهان بر توحید قائم می شود. یکی قول من یرزقکم من السماء والارض، یکی قول هل من شرکائکم من یبدو الخلق، یکی هل قول هل من شرکائکم من یهدی الی الحق. یعنی آیه 31 تا آیه 33 ناظر به دلیل اول است، آیه 34 دلیل دوم، آیه 35 دلیل سوم. مطلب دیگر این که فرق بین احتجاج اول با حجت ثانی و ثالث آن است که حجت ثانی و ثالث همون سبقه عقلی محض رو دارد، یعنی برهان صرف است، اما حجت اولا دلیل اول جنبه جدال احسن دارد، زیرا مبادی این حجت هم معقول است هم مقبول و مورد پذیرش اوناست، اما مبادی و مقدمات حجت دوم و سوم در این حال که معقول است مقبول اونها نیست. در حجت دوم که معقول است ولی مقبول اونها نیست، از راه معاد برهان را میکنن که شما که با مردن نابود نمی شوید، یقینا بعد از مرگ یه حیاتی هست و انسان برای همیشه زنده است، پس یه راهنمایی می خواهد، یه دینی می خواهد، یه قانونی می خواهد، یه قانون آوری می خواهد، یه قانون آفرینی می خواهد. از راه معاد مبدع را ثابت می کند. حجت سوم از راه لزوم هدایت و رهبری مبدع را ثابت می کند. بالاخره شما راهنما میخواهید یا نه؟ یعنی جمیع اون چرا که بشر لازم دارد خود میفهمد، یا اینکه از بسیاری از اشیاء و اسرار عالم بیخبر است که بست حجت دوم و سوم خواست خدا بعدا خواهد آمد. اما حجت اولا که سبقه جدال احسن دارد این است که این مبادی هم معقول است و حق است و برهانی، هم مقبول این هاست. در اون احتجاج هایی که به این صورت بیان می شود، از اینها بپرس، اگر از اینها بپرسی اینها جواب می دهد، پس یقولون الله و مانند اون، می خواهد از مقبول بودن مبادی کمک بگیرد به دلیلی اقامه کند. اگر مقدمات یک دلیلی سبقه مقبولیت داشت و چون مقبول است دلیل روی اون اصبارد، چنین چیزی می شود جدال احسن، یعنی که حق و معقول بودنش ثابت است مقبول بودنشان که از راه اقرار و ناتثبیت می شود میشه جدال احسن. این حجت اولا جدال احسن است. معقول بودنش از این است که این رزق خود آسمان و رزقی که از اونجا می آید، زمین و رزقی که از زمین می روید، همه اینها نیازمند مبدع فاعلیت، همه اینها نبودن پیدا شدن. یا رو حدوث برهان حدوث، یا رو برهان حرکت، یا رو برهان امکان، یا رو برهان نظم. بالاخره چون صدف محاله است، تصادف محاله است، وقت اتفاق محاله است، یک شیء خود به خود پدید نمی آید، پس یه عاملی دارد. چون سراسر حکمت است و علم است، یک مبدع علیم و حکیم لازم دارد. الان ما چرا به این آیون که مهندسی کشاورزی یا زمین شناسی یا مهندس دامداری میگیم عالم یا دانشمند؟ برای اینکه گوشه از نظم‌های عالم را با خبرم. خب پس خود نظم عالم میشه علم، اون نظم آفرین میشه مبدع علم. ما اگر به یک انسان گفتیم عالم، برای اینکه این چند صفحه این کتاب را، نه همه این کتاب را، چند صفحه یک کتاب را بلد بود، بهش گفتیم عالم. پس خود اون کتاب متن علم است دیگه. اگر ما یه به شخصی گفتیم دانشمند، برای اینکه 10 صفحه یک کتابی را بلده، پس ما میشه خود اون کتاب کتاب علمی است دیگه. اگر کتاب کتاب علمی بود، اون مؤلف کتاب، مدون کتاب یقیناً علیم حکیم است. الان ما این معنا برای ما ثابت بشود که مدرسه طبیعت مدرسه علم است، یعنی آسمان سراسر علم است، زمین سراسر علم است، معادن سراسر علم است، یعنی نظم. اگر ما به یه مهندس زمین شناس میگیم عالم، برای او چند صفحه کتاب طبیعت را بلد است. هزارها صفحاتی در طبیعت است که او نخونده، او خودش هم اقرار داد که او نخونده. خب پس اگر یک زمین شناس رو ما میگیم دانشمند، برای این چند صفحه رو بلده، کل صفحات زمین میشه صفحات علمی. اگر ثابت شد که زمین مخلوق است، زمین آفرین میشه علیم حکیم. حالا راه های دیگری هست برای اینکه علیم و حکیم بودن ذات اقدس الهی ثابت بشه، مطلب دیگه است. اینا راه های ابتدایی است که قرآن کریم طرز سخن میگوید که همگان میفهمند. خب فرمود به این که این نظم که در این عالم مشهود است، این نه خود به خود پیدا شد، نه یک کسی که جاهل است این را آفرید، نه بشر اینا را ساخت. پس اینا یه مبدعی دارد. 3-4 نمونه ذکر میکنند و جنبندی میکنند. بفهم به این که رزقی که از آسمان و زمین میآید، باران که میآید، چقدر ببارد، چجور ببارد، همه اینها در قرآن کریم ذکر کرده. فهم ما بر شما باران میفرستیم، باران را به صورت لولو و شلنگ نمیفرستیم که به هر جا برسد جز تخریب چیز دیگر نباشد، این رو غربالی میفرستیم برای شما. خب این عبر ممکنه به صورت شلنگی بباره، به صورت لولعی بباره. خب اگر لولعی میبارید، خب هر جا میرفت فاسد میکرد دیگه. مگر این درخت و این مزرعه و مرتع اون قدرت دارن که از بالا شلنگی بکشند و آبها به صورت شلنگی بیاد؟ همون ما این رو یخ رجل ودقه من خلالهی، ما این رو غربال، این ابرها رو سراخ سراخ میکنیم، غربالی میکنیم تا قطره قطره بباره، به مزاحم کسی هم نشه. همه این نظمها را تو قرآن کریم بیان کرد. همون اون روزی که از آسمان میاد یه مبدعی داره، روزی که از زمین بیرون میاد یه مبدعی داره. بالاخره شما یه جمادی را تحویل زمین میدید، یه مش خاک روش میریزید، دیگه خبر ندارید که چیجور این مرده زنده میشه، به چیجور کدوم قسمت جوانه میشه بالا میاد، کدوم قسمتش ریشه میشه پایین میره، چند تا ریشه باید داشته باشه، چند تا جوانه باید داشته باشه، چیجور باید رشد بکنه، از شما خبر ندارید. خب پس من یرزق من از سماع برد. در باره حیات و ممات اینطوره، اخراج حی از میت اینطوره، اخراج میت از حی اینطوره. گاهی ما یک نبات خوشه زنده ای را که حیات گیاهی دارد از یه بذر مرده جامد بیرون میاریم، گاهی از خوشه زنده یک بذر و حبه و حسه جامد میرویانیم و خارج بکنیم. چون که در حیات و ممات معنوی هم همینطور است، گاهی از یک مسلمان کافر متولد میشه، گاهی از کافر مسلمان تولد میشه. پس حیات و ممات و اخراج حی از میت و اخراج میت از حی از همین قبیل است. بعد مالک چشم گوش بودن، این او چشم گوش خودش ممکنه وجوده، نزدش ممکنه وجوده، اسراری که سالیان متمادی کسی با درس بخوند تازه متخصص چشم راست بشود، اونم بخشی که حتی قدرت درمان چشم چپ هم رو اون تخصصش ندارد. مالک سمع و بصر بودن در اصل آفرینش، تدوین او، تنظیم او، حفظ او، نگهداری او، نگهبانی او از حوادث. بعد از ذکر این سنمونه جنبدی مفد به من یدبر الامر، بالاخره کی تدبیر امور به عهده میگیرد؟ فسیقولون الله. خب اینا امور معقول را از این مشرکان اقرار میگیرند، این میشه مقبول. وقتی هم حق و معقول بود، هم مورد تسلم خصم بود، قیاسی که از چنین مبادی تشکیل بشه میشه جدال احسن. این جدال احسن را در این بخش به صورت افلا تتقون ذکر کرده است. همون حالا که این است کدوم تمت میروی؟ ادهی که ملحدن در این جدال احسن دخیل نیستن، اینها رو قرآن برمان برهان برشون ذکر میکنن، اما دیگر نمیگوید فسیقولون الله. اونا که ملحدن که میگن انهی الله حیاتنا دنیا نموت و نهیا ما یه بکنن ده و مانند، اونا که مشرکن یا شریکی برای خدا قائلن که مخالف او زده اوست، نظیر اون چی که به بعضی ها اسناد دادن، حالا این اسناد سیست یا نه، بحثای ملل و نهل می طلبن که ادی غالب نور و ظلمتن یزدان و احرمن و مانندان، چیزی شد نباشد. ولی اگر کسی قائل به یزدان احرمن بود، نور و ظلمت بود، درگیر بودن، مزاد هم بودن، این شریک مزاد اون شریک دیگر است. و تعبیراتی که لا ند له و لا ضد لش برای طرد این گونه است توهمات. ادهی برای ذات اقدس اله شریک قائلن، اما نه در وجود، نه در خالقیت، نه در ربوبیت مطلق که رب العالمین بشه دوتا، بلکه در عبادت شریک قائلن. اینها رو به عنوان مقرب میدونن، به عنوان شفیع میدونن که قارب مشرکان حجاز و امثال حجاز به این بحث آلوده بودن. و همه اینها میفرمان به این که شما که برای غیر خدا سمتی قائلی، باید بدانید اون که تدبیر تمام کارها را به عهده میگیرد خداست. وقتی این نتیجه را گرفتیم، شما هم که قبول دارید اگر از اینا بپرسیم که کی رازق السماوات و الارض است، رازق من السماوات و الارض است، کی مالک سمع و بصر است، کی مخرج الحی من الميت و مخرج الميت من الحی است، زبر اخره کی مدبر امور است، میگن الله. وقتی که الله شد، همین الله که مدبر است میشه رب، چون انسان باید کسی را بپرستد که کار به دست او باشد، نفع و ضرر به دست او باشد، خیر و شر به دست او باشد، و قرب و بعد به دست او باشد، کمال و وبال به دست او باشد. چون تنها کسی که این امور به دست او خداست. فسیقولون الله، پس ذالکم الله ربکم الحق. این نتیجه قیاس اول. بعد یه قیاس دوم تشکیل میدن، فما الله حق و لیس بعد الحق الا الزلال، پس لیس بعد الله الا الزلال، فما زا بعد الحق الا الزلال. این طوره که شیء وسطی هم باشد، که شیء یا حق است یا باطل یا امر سوم، شیء یا هدایت است یا زلالت است یا امر سوم، شیء یا خوب است یا بد است یا امر سوم، اینا بازگشتشون به تناقض است که رفع نقیزین محال است و شیء ثالثی ندارد. این احیای به اصل تناقض است. اینم یه مطلب سوم که جز ابتکارات المیزان است، به بحث معرفت شناسی برمیگردد. اونو خوب گوش کنی. در این بحث ها همه این ها ممکن و وجودن، بالاخره یه مبدعی داره، اینا تا حدود قابل حمله. میرسیم در در معرفت شناسی به اصل تناقض که اشیاء ما موجود داریم به ما معدوم، از موجود رای کن و معدوم ها اشتباه در زین محالون، امتنان در زین محالون، به اینجا میرسیم. وقتی به اینجا رسیدیم سوال میکنیم که آیا این اجتماع نقیزین محالون، اصرار نقیزین محالون، این که میگوید الموجود و لا یکون و معدومن به ضروره، این چه ضرورت است؟ این ضرورت ذاتی است، نظیر الانسان و ناطقون به ضروره، یا ضرورت ازلی است؟ اگر ضرورت ذاتی باشد محدود است، الانسان و ناطقون به ضروره، به ضروره یعنی به ضرورت ذاتیه، این ضرورت ذاتی ذاتی منطقی است، نه ذاتی فلسفی. الانسانو ناطقون به ضروره، به ضرورت ذاتیه. معنای ضرورت ذاتی اینه که محمول برای موضوع، مادام از ذات ضروری است، مادامی که انسان انسان است ناطقیت بر او ضروری است. آیا قضیه امتناع ارتفاع نقیزین، امتناع اشتفاع نقیزین و مانندان از سنخ ضرورت ذاتی است؟ این همه با آیون تو منطق و غیر منطق گفتن نه، این جز ضرورت ازلی است. ضرورت ازلی است یعنی چی؟ یعنی مقید به مادامه نیست. ما نمیگیم النقیزان لا یجتمعان مادام از ذات، لا یرتفعان مادام از ذات. یعنی النقیزان لا یجتمعان به ضرورت ازلیه، النقیزان لا یرتفعان به ضرورت ازلیه. ضرورت ازلی آنه که مقید به مادام از ذات نباشه. وقتی که این ضرورتی شده ضرورت ازلی، و این سوال پیش میاد، ما این قضیه ضرورت ازلی را آیا از جای میگیریم یا از جای نمیگیریم؟ اگر از جای نگرفتیم خودش میشه واجب. این ربطی که بین موضوع محمول هست، اگر ربط به نحو ضرورت بود، به ضرورت ازلی بود و از جای نگرفتیم، میشه واجب. و این واجب رو در کنار واجب بذار، شما چی رو حل میکنید؟ آیا این قضیه مخلوق است؟ اگر مخلوق است مادام از ذات داره، اگر مخلوق نیست پس خودش میشه واجب ازلی. پس ما در علوم و معارف یه چیزی داریم معاذ الله شبیه واجب الوجود. شما این مسئله از تناقض چی رو حل میکنید؟ این رو قرآن حل کرد، فرمود به این که این مادام از ذات نیست، ضرورت ازلی است. اما ضرورت ازلی دو قسمه، یه ضرورت ازلی به ذات است، یه ضرورت ازلی زلی است. که این به قضای الهی ضرورت ازلی است، این به حکم الهی ضرورت ازلی است. یعنی اگر معاذ الله الله نباشد، نه ذهنی هست، نه موضوعی هست، نه محمولی هست، نه نسبتی هست، نه ربط بین موضوع محمول هست، نه واقعیتی هست که این قضیه با واقع سنجیده بشود تا شما بگویید النقیزان لا یجتمعان واقعا، النقیزان لا یرتفعان واقعا. همه اینها مهمان سفره الله، همه اینها زیر مجموعه قضا و قدر الهی هست. همه این معارف عمیق را با دو سه سطر یا دو سطر سیدن استاد بیان کرده، ذیل کلمه تزاهالک حقت. این سه چهار جمله را بخونیم تا برسیم این تزاهالک حقت، این تزاهالک حقت همه این معارف را به همراه دارد. رو خوب عنایت کنید، بعد به المیزان مراجعه کنید تا مشکل معرفت شناسی حل میشه. این مسئله تناقض قضیه بدیهی نیست، قضیه اولی است. یعنی تمام بدیهیات ما به او تکیه میکنن، تمام نظری ها به بدیهی تکیه میکنن، تمام بدیهیات به اولی تکیه میکنن. این اولی به قضای الهی است. این چنین نیست که ما از نظر معرفت شناسی یه قضیه داشته باشیم ضرورت ازلی به هیچ جا متکی نباشد، معاذ الله شبیه واجب باشد، این طور نیست. فرمود قول من یرزقکم من السماء والارض، این هر کدام از اینها میتواند حد وسط بشه برای برهان، منتها در اینجا جدال احسن منظور است. فرمود به سمای رزقم و تو عدون بعد فرمود نظم هم محفوظ است و الله اقام و تورات و الانجیل اکر و من فوق هم و من تحت ارجل هم نو امت مقتصده به تقییر و هم سا ما کانی عملون ولو انها اقام و تورات و انزل الیه من رب هم لأسفینه هم کذا و کذا. حد وسعی دوم اما یم لکو سمع و الابصار، سمع و بصر چه در طرف خالق چه در طرف مخلوق معیار قرار گرفته شده، سایر اعضا و جوارح ادراکی اونها کمتر در قرآن مطرحند. خدا به عنوان سمیع و بصیر مطرح است نه به عنوان ذائق و شام و رامز. در باره انسان هم سمع و بصر مطرح است و اینها نسبت مهم کارها رو اینا بخته میگیرن. اگر هل اتا علال انسان هین من الله لم یکن شیئا مذکورا بعد فجعله سمیعا بصیرا، او را از نطفه امشاج قرار دیم فجعله سمیعا بصیرا. یا بعدها اخرجکم من بطون و امهاتکم لا تعلمون شیئا و فجعل لکم سمعا و الابصار و الافئده لعلکم تشکرون. غالبا سمع و بصر مطرح است اما شم و ذوق و لمس اونا کاراییشون به اندازه سمع و بصر نیست، لذا هم در طرف خالق اونها مطرح نشده هم در طرف مخلوق مطرح نشده. هم خدا به عنوان سمیع و بصیر معرفی شده نه ذائق و شام و رامز، هم خلق خدا به عنوان جعل لکم سمع و ابصار ذکر شده مطرح شده. حد وسط سوم و من یخرج الحی من المیت و یخرج المیت من الحی، این نمونه های فراوانی دارد که بالاخره انسانی از نطفه است، نطفه از انسان است، خوشه از بذر است یا حسه است و حسه از درخت است یا خوشه است. جمع‌بندی این امور و من یدبر الامر، کی کار را بالقول المطلق چه از آسمان چه از زمین چه در بین اونها اداره میکنند. فرمود از اونها که سوال بکنید فسیقولون الله، پس الله مدبر این امور است. شما که باید بالاخره یا خوفاً من الضرر یا جذباً شوقاً الی اللقاء یا طمعاً یا خوفاً عبادت میکنید، بیا شکراً هر کدام از مبادی ثلاثه باشد باید خدا را عبادت کنید. فسیقولون الله، حالا که این شد فقول افلا تتقون، چرا نمی پرهیزید؟ هم در مسئله اعتقاد باید از شرک بپرهیزید موحد باشید، هم در مسئله اخلاق از اون رذایل بپرهیزید متصف با اوصاف صفات باشید، هم در مسئله اعمال از گناه بپرهیزید مطیع باشید. بعد فرمود حالا که الله مدبر است، اون مدبر حق رب است ولا رب سوا، فذلکم الله ربکم الحق، حق اینه. پس الله هو رب الحق ولا شیء بعد الحق الا الضلال، پس ولا شیء بعد الله الا الضلال. کسی از راه خدا فاصله گرفت راه دیگری نیست. اضافه فانا تصرفون، کجا میدید؟ فذلکم الله ربکم الحق. حالا بحث‌های معرفت شناسی از اینجا شروع میشه. پس اون قیاس اول که الله ربکم الحق، نتیجه اون قیاس و نتیجه قیاس اول صغرا قرار میگیرد برای قیاس دوم الله حق و ولا شیء بعد الحق الا الضلال، فلا شیء بعد الله الا الضلال. لذا فرمود مازا بعد الحق الا الزلال فانا تشتفون، کجا میرید؟ بس این که فرمود فمازا بعد الحق الا الزلال ناظر به آن است که شی یا حق است یا زلال، یا حق است یا باطل، یا موجود است یا معدود، یا هدایت است یا زلالت، یا خیر است یا شر، دیگه واسطه بین حق و زلالت باشد که شی نه حق باشد نه باطل، نه حق باشد نه زلالت، نه هدایت باشد نه زلالت، اینا نیست. اینا زده این لا سالس هم که بازگهشون به نقیزه است. خب حالا که مازا بعد الحق الا الضلال فانا تشتفون، به کدوم سمت منصرف میشوید؟ تا اینجا این جدال احسن، این فمازا بعدن حق لزلا ناظر به اصل تناقض امثال تناقض است که اینا یا نقیزنه یا زدان لا ثالث هم زدان لا ثالث بازگشتش به تناقض. عمده بحث سیدن استاد از اینجا شروع شد. فرماید کذالک حقت کلمت ربک علی الذین فسقوا انهم لا یؤمنون. کذالک یعنی چی؟ یعنی همونجوری که ما اینجا حکم کردیم یه حکم دیگر هم میکنیم. الان ما باید سه تا مسئله رو باز بکنیم. یکی جریان عذاب است، یکی جریانی که این تبهکارا به ایمان موفق نمیشوند، یکی این که اصل تناقض به سائر مسائل معرفتی به قضای الهی است. اما اون امر اول که تبهکاران گرفتار عذاب بشوند، اون در آیات فراوان دیگر است که حقت کلمت ربک علی الذین کذا انهم یعذبون، حقت کلمت عذاب علیهم و امثال ذلک، که این بخش به نظر ایشون ناظر به تعذیب نیست، گرچه بعضی هایی رو به عذاب معنا کردن. پس این مسئله سوم از بحث بیرون میشه. دومون دو تا مسئله، یکی اونایی که عمدن بیراه رفتن سالیان متمادی به اونها مهلت داده شد بیراه رفتن، قضای الهی برای اینه که اینا برن بگذار تا بیفتد و بیند جزایتش، دیگه اینا اهل ایمان نیست. این یکی. سومی و معرفت شناسی است که قضای الهی بر اینه که بین وجود و عدم فاصله نباشه، نقیزان لایشتن آن باشه، نقیزان لایشتن آن باشه. این سومی که اهم است او را فعلا یه مقدار صبر بکنیم، این دومی که مهمه رو ذکر بکنیم، اون اولی که از در چیز ثالث بود از بحث بیرون، یعنی کلمت العذاب. چجور کلمت الله و قضای الهی بر این امر شد که اینا لا یؤمنون؟ تمام به این که ما این نعمتمون رو از درون و بیرون به یه عده عرضه کردیم، هم فطرت الله الذی فطر الناس علیها در درون تعبیه شده، هم به نفس و ما سواها فالهمها فجورها و تقواها نهادینه شده، هم انبیا و اولیا رو به دنبال اینا فرستادیم، مکرر در مکرر حقایق رو به اینا بازگو کردن، بی اعتنائی دیدن و تحمل کردن، رنج و هجرت دیدن و تحمل کردن تا به نصاب رسیده. از اون بعد ما دیگه اینها رو به حال خودشون رها میکنیم، میدونیم دیگه ایمان نمیاره اینا. ما بخوام یه چیز نورانیت جدیدی به اینها افاضه بکنیم، ما چندین بار دادیم این عمدن گذاشته که نام فلن ما زاغو از آقل به و غروبه هم فلن من صرفو صرف الله علیه. اینا عمدن بیراه رفتن، نبذ و کتاب الله و رازوهره. ما اینها رو به حال خودشون رها کردیم، چون به حال خودشون رها کردیم یقین داریم اینا دیگه ایمان نمیارن، چون که به نوع پیغمبر الا نبی جناب آلی داری سراف اون به این که لا تبتع اسم مکان یخدون یه لن یؤمن من قبولی که الا من قد آمن. همون به نوک تو 950 سال گفتی دیگه آدم دیگه، اگر بنا بود فرصتی مهلتی 950 سال کم نیست. لب سفی قومی الف سنه الا 50 آمن. بعد جناب نوک اینا دیگه ایمان بیار نیستن، فلا تبت اسما کن لن یؤمن من قبولی که الا من قد آمن، نگران نباش اینا دیگه ایمان نمیار. از اون به بعد وجود مبارک نوح عرض کرد خدایا اینا لن یلد الا فاجرن کفارا، گرچه نوح سلام الله علیه علم غیب دارد اما به تعلیم الهی علم غیب دارد، عرض کرد نسلهای آینده اینا هم کافرن. خب این رو نوح از کجا میدونه؟ برای اینکه خدا به او اعلام کرد که لن یؤمن من قومک الا من قد آمن، دیگه اینا ایمان نمیاد. این هم بازگشتش این بود، ارشد خدای لم یردو الا فاجرن کفارا، حالا که این است اینا نسل آیندهشون هم کافرن، لا تذر الارض من کافرین دیان. بنابراین ذات اقدس اله توفیقش تا یه مدتی میدهد بعد هم رها میکنه، وقتی که رها شد فانا تصدفون توش هست، فافلا تتقون توش هست، مازا بعد الله قید از زلال هست. خب تنها فیض مال اوست، او هم که رها کرد آدم رو، دیگه این شخص ایمان نمیاره. این به قضای الهی است، این مطلب مهم. اون اهم اینه، میفرماید همونطوری که کذالکه، همونطوری که حقت کلمت و ربکه علاللزین فسقو انهم لا یؤمنون کذالکه مازا بعد الحق الا الضلال. همون چرا مازا بعد الحق الا الضلال؟ اینکه رو قضای الهی است. این کذالکه این پیام داره، اینکه با باب اصل نشده، با فاعت نشده، یه جمله جدیدی که نیست. اگر فرماد حقت کلمت و ربک علاللزین فسقو انهم لا یؤمنون، این مسئله معرفت شناسی رو تأمین نمی کنن. اما فرماد مازا بعد الحق الا الضلال فانا تصرفون، کذالک حقت کلمت و ربک علاللزین فسقو انهم لا یؤمنون، یعنی همون طوری که قضای الهی بر این است که آدم تبهکار را تا این مدتی مهلت بدیم بعد رها کنیم، این چنین قضای الهی تنظیم شده است که بعد الحق الا الضلال چیز دیگری نیست. بنابراین اون مسئله تناقض که نقیضان لا یجتمعان، نقیضان لا یرتفعان، گرچه ضرورت ازلی دارن ولی ذل ضرورت ازلی ذات اقدس اله هم و آیت کبرای ضرورت ازلی ذات اقدس اله هم تو مسئله معرفت شناسی. در معرفت شناسی میگن اگر چونچه تو مسئله علم اگر ذات اقدس اله در عالم نباشد معاذ الله، هیچ موجودی در عالم نخواهد بود، چون همه موجودات به وسیله خدا یافت میشوند. در مسائل علمی و معرفتی اگر اصل تناقض را بردارید هیچ معرفتی بر بشر نمیمونه، حتی اصل حبوبیت هم نمیمونه. هر چیزی خودش خودشه، این بدیهی است نه اولی. بله هر چیزی خودش خودش این هو هو هو، ولی که اب داره که هم باشه و هم نباشه. ولی وقتی اینجا رو شدیم میبینیم اصلا قابل طرح نیست که هم باشه هم نباشه. یعنی اصل هویت که میگن ثبوت شر نفی ضروری است، این ضرورتش به نحو بداهت است نه اولیه. بدیهی آنه که دلیل بردار هست ولی دلیل نمیخواهد، مثل همین ثبوت شر نفی ضروری است، این دلیل بردار هست ولی دلیل نمیخواهد. اولی آنه که دلیل بر نمیدارد، اولی آنه که ای کسی بخواد دلیل بیار اونو ثابت بکنه اون ثابته، بخواد دلیل بیاره او رو نفی بکنه باز او ثابته، بخواد شک بکنه در او باز او ثابته. اون اصل تناقض. لذا فرق در به این که کل شیء هو ثابت و نفسه هو هو، ای کسی بگه هم هو باشه هم هو نباشه، میگن آقا این نمیشه، برای اینکه این به نقیضه این است. وقت به اینجا که رسیدیم سخن قطع میشه. بنابراین اگر مسئله تناقض نباشه، اصل عدم تناقض نباشه، ما در نظام معرفتی هیچ ادراکی نخواهیم داشت که وزان اصل عدم تناقض در سلسله نظام معرفتی وزان ذات اقدس اله است در سلسله کیان و تکوین. اگر خدا نباشه معاذ الله هیچ موجودی نیست، و اگر در مسئله معرفت اصل عدم تناقض نباشه ما هیچ معرفت علمی نداریم. لکن این ضرورت ازلی به قضای ذات اقدس اله است. کذالک حقت کلمت ربک، اینها کلمت الله است. گاهی یک جمله رو میگن کلمت الله کلمه، گاهی یک خطبه رو میگن کلمه، گاهی یک سوره رو میگن کلمه. کذالک حقت کلمت ربک علاللذین فسقو، همونطوری که ما اینجا حکم کردیم به این که مازا بعد الحق الا الضلال، یه حکم دیگر و قضای دیگر هم داریم که بالاخره اینا که فاسقن باید بدونن در معرض خطرن. ما تا یه مقدار جلوی اینها رو میگیریم، منصرفشون میکنیم، مانع پیشون میداریم، نمیداریم به لغزه. اما وقتی که طغیان کردن دیگه اینها رو به حال خودشون رها میکنیم، بعدی به حال خودشون رها کردیم میفتن. کذالک این همونطور که ما اینجا حکم کردیم که مازا بعد الحق الا الضلال، یک قضا و حکم دیگری هم داریم. کذالک حقت کلمت و ربک علاللذین فسقو انهم لا یؤمنون. در بحث‌های قبل اونجا اشاره شد که هویت مطلق یعنی ذات اقدس اله معبود هیچ کس نیست. این سوال عربی آمده که خب اگر این است برابر اون چه که تو توحید مرحوم صدوق است و مانند اون، پس ما چی عبادت بکنیم؟ اگر اسم عبادت بکنیم که الحاد است، کفر است، اسم و مسما هر دو را عبادت بکنیم که شرک است، پس ما مسما را عبادت میکنیم چی اسم؟ این بیانات نورانی همش حقه، اما در کدوم قلم روبه ای رو باید بررسی کرد؟ همون هست امیر سلام الله علیه که پرچمدار معرفت است، همون اف اعبد ما لم اره ما کنت اعبد رب لم اره و مانند آن. خب ما یه مرزی داریم به قدره، ما از اون جهت که بشریم موجود ممکن و محدودیم یه مرزی داریم، ما تو اون مرز میتوانیم بشناسیم و معروفمون رو عبادت میکنیم، اون مقام ربوبیت است و مانند آن. وگرنه اون کنه ربوبی لا یدرکه بعد الهمم ولا یناله قوس الجدل. اگه کسی بخواد با برهان بلند پروازی کند، هر چه پرواز بکند به اون اوج نمیرسد. اگه مثل عارف بخواد غواصی کند به درون از راه معرفت نفس فرو بره، هر چه پایین بره نمیتواند ذات اقدس اله را در عمق اقیانوس ناطق بیکران ببینی. لا یدرکه بعد الهمم ولا یناله قوس الجدل. چه انسان به صورت یک امام همام در بیاد، یعنی با همت در بیاد، بعد الهمم مال امام همامه. اگر کسی همام بود، امام بود با همت، لا ینال الله سبحانه و تعالی. اگه کسی قواسی بود، اون هم همام قواس همام بود، بازم لا ینال الله سبحانه و تعالی. در بخشای دیگر، خطبه های دیگر، و لم یسلع العقول به تهدید صفته و لم یحجبها عن واجب معرفته. عقل بخواهد او رو حد بزند، این مقدورش نیست، ولو مقداری که معرفتش واجب است اون مقدار محجوب نیست، ولی بخواهد جلوتر برود مقدورش نیست. لم یطلع العقوله به تهدید صفته و لم یحجبها عن واجب معرفته. اما اون حدیث نورانی که مرحوم صدوق رضوان الله علیه نقل کرده که اسم را نمیشه عبادت کرد، اسم با مسما نمیشه عبادت کرد، مسما را عبادت کرد، اسمی که در احادیث هست برابر اصطلاح قرآنی است که نحن الاسماء الحسنا است، یا لله الاسماء الحسنا فدعوه بها. اگر خدا دارای اسماء حسنا هست، اسماء حسنا را بخوانید و اسماء حسنا را عبادت کنید و همه اینها حق است. ایما تدعو فله الاسماء الحسنا. اسم در اصطلاح حدیث همان است که در قرآن بیان شده، و اسم به اصطلاح قرآن همان است که قرآن شناسانی دوشش رو پردرداری کردن. این اسمایی که ما میگیم در ردیف سوم یا چهارم قرار دارد. اونها اون اسمی که میگن متن واقع است. یه بیان لطیفی مرحومای حکیم رضوان الله تعالی علیه دارد در بحث این که انسان بدون وضو نمیتواند به اسماء الهی دست بزند. اونجا میگد بالاخره این دلیل معتبری میخواهد، وگرنه ما اسماء تکوینی را که سراسر عالم اسماء تکوینی هست، این اشجار، این احجار، این آسمان زمین هست که بشر بی وضو دست میزنه. حالا اونایی که اسم حقیقی خدا هستن ما بی وضو دست میزنیم. حالا اگر این اسم لفظی رو بی وضو دست دلیل دادیم، باید دلیل خاص داشته باشیم. اونجا تو مستمسک همچه بیان لطیفی داره. این اسمایی که ما میگیم خالق، رازق، شافی، کافی، حسی، اینا الفاظن، اسامی اون مفاهیم هم. این یک. این مفاهیم ذهنی اسامی اون حقایق خارجی هم. این دو. اون حقایق خارجی اسامی این خالقیت و رازقیت و شافی بودن این هاست که حقایق هم که منشأ پیداش این هستن. سه، این اسامی، حتی اسم اعظم، حتی الله، این اسم است، نه لفظ الله، نه مفهوم الله. حقیقت الله اسم است برای مالا ذات له و را اسم له و لا بسوره، که او فوق الله است. اون است که میگن و اما ذات الالهیه فقد حارت الانبیاء و الاولیاء فیها. اونجا میگن انقا شکار کس نشود دام باز سین، اون میشه مرحله چهارم. که حقیقت الله، حقیقت خالق، حقیقت رازق اسم است برای اون هویت مطلقه و اون هویت مطلقه لا اسم له و رسم له. مشکل ما اینه که تا از راه دل وارد نشیم، از راه خروس وارد نشیم، درک ما ضعیفه. ما از باب تشبیه هر چه بگوییم بر مشکلات ما افزوده میشه. ما این شعرها را خوندیم، نوشتیم، گفتیم، برای ما گفتن که آب دریا را اگر نتوان کشید هم به قدر تشنگی باید کشید، اگر آب دریا را اگر نتوان کشید هم به قدر تشنگی. ما گاهی ذات اقدس اله را معاذالله تشبیه میکنیم به اقیانوس بیکران، میگیم خدا اقیانوس نامتناهیست، ما به اندازه خودمون از این دریای بیکران بهره بریم. این یک تشبیه ساده است برای قانع کردن ابتدایی ما. خب اگه از ما بپرسیم به اینکه این اقیانوس بیکران ظاهرش غیر باطن اوست، بله، ما چرا به عمقش نمیتوانیم دسترسی پیدا کنیم؟ برای که عمقش غیر از این ساحل و لبشه. چرا اوائل میتونیم بریم، اواسط نمیتونیم بریم؟ چون وسطش غیر از اولشه. ولی اگر یه اقیانوس بیکرانی ما داشتیم که آخرش این اول بود، عمقش این لبه بود، ظاهرش این باطن بود، اولش این آخر بود، چنین اقیانوسی قابل ورود نیست اصلا. و خدا یه همچه اقیانوس است. این طور نیست که یک باطنی داشته باشد غیر ظاهر تا ما بگیم ما به باطنش دسترسی نداریم، به ظاهرش دسترسی داریم. ما او را اگر در خودمون یافتیم، هو معکم اینما کنتم، همونجا باید او را عبادت بکنیم. اگر او را در هو معکم اینما کنتم، چون نامحدوده دیگه، فیضش که نامحدوده، همه جا حضور داره، او داره میگردونه ما رو. به حول الله القوته اقوم بعده. اگر او را پیش خود یافتیم، عبادت ما یه مقدار رنگ و بوی مقبول میگیره. وگرنه ما این مو این مفاهیم ذهنی، این که میبینید آدم از عبادت هیچ لذتی نمیبره، بلکه با مفهوم سر و گرده داره. مفهوم الله به حمد اولی الله و وگرنه به حمد شایی صورت ذهنیه است. شما اول تا آخر نماز یه ترجمه بکنید همین در بیاد. منطقه رو از ما بیش از این نخواستن دیگه، چون ما نرفتیم به سراغ بالاتر از این، به همین مقدار ما خواستن. مگر ما یه سلسله مفاهیم خوش به خالی میشه آدم با جمیل محض حرف بزنه و لذت نبره؟ چرا ما لذت نمیبریم؟ این که میدید به اندازه یه حبه قند آدم از این ازهار لذت نمیبره، برای اینکه مفهومه دیگه. از اون طرف او کل جمال داره. شما اگر عکس اون یوسف صدیق که اهلی نمیتوانست او رو ببیند دل ندهد، یه عکس 3x4 کاغذکاهی پشت روزنامه رو شما ببینید، عکس یوسف رو بکشن چمالو شده در یه گوشه بیفته، این چقدر یوسف رو نشون میده؟ خود یوسف سلام الله علیه مثل همون عکس 3x4 کاغذکاهی چمالو شده تو گوش افتاده است نسبت به جمیل محض. این منظر لذی زاغ حلاوت محبت که فبتقا انی که بدلا این اون که وجود مبارک امام سجاد 1000 بار گفت لا اله الا الله تعبدن برقای خیال، و بعد وقتی آمدن دن تمام اون محدود سنگ و گل و ریب پر از عشق شده است، خیال میکنه برای کربلا گریه بکنه. اینجور نیست. این وقتی میاد آدم نمیتوانه تحمل بکنه. کی میتونه منظر لذی زاغ حلاوت محبت که فبتقا من که بدلا یا فرام من که بدلا؟ بهترین لذت مال اونه. ما چون با محروم سر کار داریم مشکلی برای من حل نمیشه. الحمدلله.